خانواده، مثل بله. منی که فعال هستم در رسانه، بله. به نسبت ذریب اثرم بله. تقاضا میده که از ریشه مشکل رو حل
بله.
کنیم. من باید بپردازم، میپردازم، هزینش رو هم میدم از این پرداختن. بله. شما هم باید هزینش رو بپردازید و به اون موضوع از ریشه بپردازید. بله.
ببینید حالا که مسئولین گوش نمیدن، ما مجبوریم مردم رو تو بین مردم تعریف کنیم.
خب این که میشه فرمایش دکتر دیگه، خب شما بله. زودتر بچه داشتید که نمیشه.
ببینید الان اون چیزی که غرب داره الان چیکار میکنه. شما ببینید، شما نظریه فیلیپس رو میدونید دیگه، یا مثلا آقای قانون طلایی دارن به نام قانون طلایی فیلیپس. میگه چی؟ میگه رشد پایدار اقتصادی زمانی محقق میشود که تعادل بین سرمایه، نیروی کار و جمعیت برقرار بشه. یعنی اونا برای خودشون اینجوری قانون درست میکنن، قانون طلاییشونه. یعنی هرچی نرخ رشد جمعیت بیاد بالا، رشد اقتصادی هم میاد بالاتر. خب اینو مسئولین اینجا که من نمیدونم، به خاطر اینکه حالا خودشون تو سرمایه داری ها و سرمایه گذاری ها و اینها دارن فعالیت میکنن، نمیدونم حالا
بسیار ممنونم. به حال ساعت 13 و 30 دقیقه است که شما قول داده بودیم که این زمان
من فقط این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که ببینید، ما برای اینکه بتونیم این جریان رو اصلاح بکنیم، باید روی فرهنگ کار بکنیم، روی سبک زندگی کار بکنیم، که از جمله این افرادی که باید روشون کار بشه خود مسئولین هستن. امیدوارم که مسئولین ببینن و گوش بدن و انجام بدن، ولی متاسفانه ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم و امیدواریم که از این چالش در بیایم. اگر به فرمایشات حضرت آقا به عنوان یک راهبر توجه بکنیم، من فکر میکنم خیلی از مسائلمون حل میشه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از حضور شجاعانه و صریح شما. سرکار خانم دکتر نیرا آزادی، کارشناس مسائل جمعیت و پژوهشگر حوزه زن و خانواده، با ایشون خداحافظی میکنیم. یه فاصله خواهیم داشت، برمیگردیم ادامه میدیم.
وظیفه ما هست با منظمه دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر روی کرده مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاهی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
ممنونم از همراهی شما. 13:32 دقیقه و حوالی 40-50 ثانیه همراه میشیم با گزارشگر خوب برنامه دور یک میز، سرکار خانم آتنا سادات محمد پناه. سلام و درود بر شما، عرض تسلیت دارم. امروز رو به گزارش شما رو میشنویم.
خیلی متشکرم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمانان محترم برنامه، و من هم تسلیت میگم شهادت آقای امام هادی رو خدمت شما و همه عزیزان. همطور که مستحضر هستی در سطح شهر تهران هستم و گفتگو میکنم با مردم عزیز. خواهم خدمت برادر محترم سلام عرض کنم و خدا قوت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت جناب ولی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقا شما خودتون فرزند دارید؟
بله، دو فرزند دارم.
درستشون کنه انشالله. میخوام ازتون بپرسم که به نظر شما تغییرات سبک زندگی و ارزش‌های فرهنگی نسلی چقدر میتونه باعث کاهش نرخ باروری و حرکت ایران به سوی سالمندی جمعیت بشه؟
ببینید، بحث فرهنگی خب خیلی فکر میکنم تأثیر زیادی داشته رو سبک زندگی مردم، و اینکه یه جورایی تبلیغات منفی که داشتن که از خیلی از جوانب، این قطعا تاثیرگذار بوده روی مردم. و یعنی من خودم قبل از اینکه فرزند داشته باشم فکر نمی‌کردم با فرزند داشتن اینقدر زندگیم نشاط پیدا بکنه، اینقدر تو روحیه‌ام اثر بذاره، توی شادی و نشاط زندگیم بخواد اثر گذار باشه. و متاسفانه فکر می‌کنم خیلی از رسانه‌های بیگانه این قضیه رو هدف قرار دادن و دارن مردم رو تبلیغ میکنن و مردم رو سوق میدن به سمت اینکه یا فرزند نداشته باشن یا مثلا همین نگهداری از حیوانات خانگی و نمیدونم نگهداری از سگ و اینا با این هدف که جای فرزند رو بیاد بگیره و اونها با این هدف بودن قطعا که جامعه ما رو پیرتر بکنن و در حال ما رو ایران قوی رو بخوان تضعیف بکنن با این هدف دارن این کار رو انجام میدن.
چه پیامدی داره این پیدی جمعیت، سالمندی جمعیت در آینده چه پیامدهایی خواهد داشت برای ایران جانمون؟
خب از ابعاد مختلفی این قضیه قابل بررسیه. خب از بُعد اقتصادی بگیم، خب جمعیت جوان جمعیتی هستش که به هر حال جمعیت کار هست و جمعیت فعال هست، رشد اقتصادی اون جامعه از یعنی ارتباط مستقیم داره با جوانی جمعیتی. جوان هستش که کار میکنه، سالمند کسی هستش که خب بیشتر نیاز به مراقبت داره، مراقبت کردن هزینه داره. پس جامعه‌ای که جامعه پیری باشه قطعا هزینه های اون جامعه خیلی بیشتره و از بُعد اقتصادی هم خب ضعیف‌تر خواهد.
چه راهکارهایی هست واسه این که حالا شما به عنوان جوان ترغیب بشید که فرزندان بیشتری رو حال داشته باشید؟
خب یکی از موضوعات هم بحث فرهنگی میتونه باشه، رسانه ها میتونه باشه که این رو به هر حال مردم القا بدن که واقعا فرزند داشتن خب خیلی میتونه بهشون کمک بکنه و طبیعتا به جامعه هم میتونه کمک بکنه. یکی از کارهایی که خب دولت هم داره انجام میده واسه مشوق‌های مالی هست، مشوق‌های اقتصادی هستش که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، ولی خب اگر واقعا محقق بشه دیگه، محقق شدن این فکر میکنم خیلی کمک بکنه.
بسیار شما خیلی متشکرم. قبل گفتگو گفتین که کسی که بچه نداشته باشه نمیتونه این طعم شیرینی که بچه داشتن، لذت صدچندانی که این بچه داشتن داره رو بکشه. امیدوارم که
همه
برای همه فراهم باشه، هم بتونن بچه دار بشن هم این لذت خیلی قشنگ رو بچشن. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. براتون روزی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
ممنونم از شما که همراه این گفتگو بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بدون فوت وقت بریم به جنبندی این موضوع مهم برسیم. با توجه به اینکه ساعت 13:37 دقیقه است، فکر می‌کنم هر بزرگواری حدود 4 دقیقه و 40 50 ثانیه فرصت داشته باشه و با جناب آقای دکتر پژهان آغاز می‌کنیم، جمعیت شناس دغدغه‌مند و صریح و شجاع این برنامه.
ممنونم. خب ما حول و حوش 4 دقیقه فرمودید خدمتتون باشیم. ببینید اولین چیزی که من واقعا بخوام یه راهکار بدم تو حوزه مسائل جمعیتی اینی که خواهشی که دارم رسانه ها، نمیدونم کسایی که در حوزه جمعیت در واقع دغدغه شون هستن دارن فعالیت میکنن، سعی کنین از کارشناسان در واقع خبره حوزه مسائل جمعیتی استفاده کنن. درسته خیلی کار خوبیه از حوزه فرهنگ، از حوزه مدیریت، رشته های دیگه دعوت میکنید اینجا، چون موضوع جمعیت یک مسئله چندبعدیه، هم اقتصادیه هم مدیریتیه، اما برخی از این حرفا به این تحلیل های سطحی در درون خودش ضد جمعیتی میاره.
به عنوان نمونه؟
به عنوان نمونه مثلا بعد و وی دادن کران کس که دندان دهد نان دهد. باشه این ادبیات ادبیات فرهنگی ما هست، مذهبی ما هست، باشه، اما مردم امروز دیگه با این ادبیات
اعتقاد من ابزار من نیست،
بله عملیاتی نیست. و یا صحبت هایی که میگویم مثلا بعضی موقع بس صحبت های حضرت آقا میکنن، تاکید میکنن بس صحبت های حضرت آقا، ما هم پیرو این در واقع این روی این حکمرانی هستیم، اما فقط صرفا تاکید کنی بس من چون حضرت آقا این حرف فرموده منم میزنم، به نظر من این ادبیات ادبیات زیبنده‌ای برای کارشناس حوزه مسائل جمعیتی یا اقتصادی نیست.
اگر مردی عمل بیار.
بله این یه مورد بود. مورد بعدی که خواهشی که دارم، ما تو اقتصاد و جمعیت یه دستی داریم تو دکترای جمعیت شناسی، جمعیت و اقتصاد. ما میگیم بین جمعیت و اقتصاد باید یک تعادلی وجود داشته باشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی نرخ رشد اقتصادی باید 5-6 برابر نرخ رشد جمعیت یک کشور باشه تا جمعیت ما کیفی باشه. حالا شما تو این دهه 40 دهه گذشته در این 40 سال گذشته نرخ رشد جمعیت ما چقدر بود، نرخ رشد اقتصادی ما چقدر بود
به نسبت اینها با هم چطور بود
و اینها اصلا برعکسه. وقتی که نرخ رشد جمعیت بالاتر از نرخ رشد اقتصادی باشه، این در واقع این چرخ دنده ها با هم چفت نباشه،
خودش
ضد جمعیته. مسئولین، دوستداران، بزرگواران، دغدغه‌مندان مسائل جمعیتی، حکمرانی، اول تو باید نرخ رشد اقتصادی کشورت افزایش بدی، این نوع نگاه رو تو خودت تقویت کن، بعد بچه ها قدرت ازدواج دارن، خانواده ها ناسازگاریشون بیشتر میشه و در واقع اون موقع است که میزان مهاجرپذیری ما بیشتر میشه. 10 میلیون ایرانی که رفتن بر میگردن. من خواهشی که دارم دولت مردان فقط تمرکز کنن رو نرخ رشد اقتصادی، ببینیم چه اتفاقی میفته. شاید یک سال نه، اما رشد اقتصادی میگن در 10 سال جواب میده. اینو نگاه رو تو خودشون تقویت کنن، برنامه‌ریزی کنن. حالا نرخ رشد اقتصادی میخواد با دنیا ارتباط برقرار کنه، خودش یک سری ابزار و ملزوماتی میخواد.
اصلا بحث دامنه داریه.
بله، بحث دامنه داریه که قطع به یقین شاید این حرف جمعیت شناس خیلی فقط از منظر جمعیتی به این نگاه کردم. و آخرین مسئله که من میخوام نگاه کنم، دوستان، الان سیاست های تشویقی جمعیت ما قطع به یقین جواب نخواهد داد. ما کارمون روشنگریه، ما فاز کنشگریمون رو عوض کنیم، گفتمان فرزندآوری ایجاد کنیم. اینو نگاه خوبه، اشکال نداره، اما چیزی که اینجا حاکمه، من خواهشی که دارم مسئولین از این به بعد به این نوع نگاه کنه، به این بعد قضیه، به این ساختار سنی جمعیت نگاه کنم، تمرکز کنم رو بعد جمعیت 65 سال و 75 سال. دنیا امروز اومده در واقع تمرکز کرده رو کیفی کردن این جمعیت، یعنی سالمندی رو داره بهش بها میده، یعنی عملا بهش میگه تو هنوز نمرده ای. اون افسانه های غلطی که در باورهای من و شما هست، سالمند باید بمیره، نه، سالمندان ما تو پارک منتظر مرگ هستن، باید این اتفاق بیفته. این از نگاهشون حذف کنن و امیدوارم کیفی کردن جمعیت سالمن در دستور کارشون قرار بگیره.
ممنونم از شما و امیدوارم که مسئولان به ظاهر جست دغدغه برای شاخه نگیرن، واقعا دغدغه ریشه داشته باشن. آقای دکتر علیپور، شجاع دیگر برنامه امروز و نکته سنج ما، بفرمایید جنبندی شما رو بشه.
خواهش می‌کنم. چند تا من راهکار بگم خدمتتون. آقای دکتر استفاده کردم، ولی رشد اقتصادی با تغییر به نگرش رفاهی افراد باید انجام بشه. اگر رشد اقتصادی بره بالا ولی اون فرد نگرشش رو تغییر نده، دوباره اون رشد اقتصادی تو خود فرد میره، میگه بعد خودمو ملاج قرار بدم، بعد آسیب می‌زنه.
مصروف جهان‌بینی غلطش.
مشوقای ما خوبن، ولی قوانین بازدارنده ما خیلی بهش توجه میشه. یه مقدار هر سازمان، مثلا اگه شما برید یه خانه بهداشت، میبینه یه طرف میخواد یه جلوگیری انجام بده یا سقف کنه، اونو بیشتر بهش حمله میکنن تا مشوقا رو بهش توجه کنه. ما قدرت بازدارنگیمون اونجا بیشتره. یک، اصلاحات ساختاری و هوشمند ما باید داشته باشیم برای برنامه بعدیمون. فقط برای اون گپ 30 سالمون باید کار انجام بدید، وگرنه دورتون بگردم، شما مجبورید از خارج آدم وارد کنید و تبع ایرانی بهش بدید تا اون گپ رو پر کنه. اصلا تعارف ندیم با کسی،
یعنی نیروی کار در حوزه اقتصاد دچار جدی دچار بحران میشه،
نیروی کار دچار مشکل خواهیم شد. همین که اون نقش جمعیتی رو مجبوریم از بیرون افراد بیاریم و تابعیت بهش بدیم.
بله.
مجبوریم اون گپ رو پر کنیم. بله. این خطرناک، از بعد امنیتی مشکل ایجاد میشه. نکته بعدی، یادگیری از تجارب جهانی و بومی‌سازی علومه. ما نمیتونیم صرفا یه تجربه جهانی به دست بیاریم، بخوایم مثلا منطقه اسکاندیناوی چون اونها موفق بودن.
بله.
بیاریم داخل کشور و این بومی سازی نکنیم، این میتونه بعدا آسیب بزنه. شاید اون تو اونجا موفق بوده، ولی تو کشور ما باید تبدیل
بومی سازی، یعنی بستر فرهنگیشون متفاوته، قطعا باید بومی سازی بشه.
نکته بعدی، اگر مادران و زنان ما نقشی تو معیشت زندگی داشته باشند، مهمه. چرا ما اینو بفرستیم بیرون کار انجام بده؟ مادر بترسه از باردار شدن که میخواد اخراج بشه. خب ما بیایم بحث حوزه کسب و کار خانه کوچی هم به این راه یاد بگیریم، بذار ما دختر تو خونه خودش کسب و کار راه بندازه، فقط دولت حمایت کنه. اون موقع وقتی این متکی به خودش باشه، استقلال اقتصادی داشته باشه، ناخواسته وابستگی پیدا نمیکنه
به کار، به توانمندسازی و عزت نفس جامعه بانوان برمیگرده.
تصویر آینده برای جوان، برای جوان ما چه تصویر سازی دارید میکنید؟ چرا من باید برم ازدواج کنم؟
چه فردایی تصویرش شده؟
اون زائقه رو باید شما انجامین. نکته بعدی، استفاده از بخش خصوصیه. بخش خصوصی رو وارد کار کنید. چرا بخش خصوصی تو بحث‌های عمرانی وارد میشن ولی تو این بخش‌ها وارد نمیشن؟ وارد بازیش کنین، ازشون استفاده
کنین. اصلا چرا بخش خصوصی نباید مسئولیت اجتماعی نسبت به کارمندان و کارگران خودش داشته باشه؟
پیوند زدن حلقه جامعه با حکمرانیه. حکمران ما با جامعه دانشگاهی، همش عرض می‌کنم، جامعه دانشگاهی، جامعه ان جی او و فلان. چرا حکمران با جامعه دانشگاهی صحبت نمی‌کنه؟ چرا حکمران با جامعه ان جی او صحبت نمی‌کنه؟ چرا اجازه نمی‌ده کسی مطالبه گری کنه که ایکس کسی بیاد پشت خط و خیلی راحت بگه همه چی گل بلبل اصلا نیست.
حکمرانی کلیشه‌ای جایگزین حکمرانی علمی شده.
باید نکته بعدی نظارت دقیق بر عملکرد و تاثیر قانونه. باید بگیم که کجای قانون ما مشکل داره یا بس قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، هر ستاش باید انجام بشه. یعنی اینکه یه تشکیل دپارتمان سیاست حوزه مسائل اجتماعی با احترام به نقش زنان باید باشه که مثلا اون مختار کار انجام بده، وابستگی نداشته باشه.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم. نکته که باقی نموند، من بخوام 20 ثانیه از وقت خودم بزنم، موردی باقی نموند. سپاسگزارم از لطف شما و همراهی همه عزیزان. امیدوارم این برنامه آنچه که متوجه هم شدید، اگر به قول قدیمی ها که میگفتن حق رو اگر فهمیدی واقعا ناحقیه به حق توجه نکنی، شعار همیشگی ما. اگر دور این میز با ما نشستی و فهمیدی حق چیه و حق با کیه، دست کم تو هم پشتیبان حق باش، ولو به مطالبه گری و ایجاد آگاهی بیشتر. تا دور یک میز دیگر، خدا نگهدار.
نیمروزتون بخیر باشه. از شبکه رادیوی تهران همراه شما عزیزان هستیم. زمان زیادی تا پایان بخش اول برنامه ها باقی نمانده. خواهش میکنم که ما رو با این زمان کوتاه همراهی بفرمایید. در بخش اول تا ساعت 14 با شما خواهیم بود و سپاسگزاریم از انتخاب شما که موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هست. امروز شهادت امام هادی علیه السلام هست. شهادت این امام بزرگوار رو به همه دلدادگان مکتب اهل بیت تسلیت میگیم و امیدواریم که شفاعتشون شامل حال همه ما بشه. دوستان، در فصل سرد هستیم، در فصل سرما هستیم و هموطنانمون ممکنه که نیازمند باشن که ما صرفه‌جویی کنیم در مصرف گاز. گاز طبیعی به هر حال میزانش محدوده اما نیاز ما نامحدوده. با مدیریت مصرف میتونیم از قطعی گاز جلوگیری کنیم.
دلگیر دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیره دلگیره از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. با پای از ره مانده در این دشت غیر از جرم عاشق بودن ای دوست، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر.
مرا مگذار و مگذر. در ساحت خورشید.
صدر اسلام تا کنون دو طریقه دو خط بوده است. یک خط اشخاص راحت طلب که تمام همشون به این است که یک طعمه پیدا بکنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم اونهایی که مسلمان بودند میکردند. اما مقدم بر هر چیزی در نظر اونها راحت طلبی بود. در صدر اسلام از این اشخاص بودند. وقتی که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه میخواستند مسافرت کنند به این سفر عظیم، بعضی از اینها نصیحت میکردند که برای چی شما اینجا هستید، مأمونید و حاصل بشینید تو بخورید تو بخوابید. و از همین ها بعضی قماش ها بودن که اشکال هم می کردن که یه قدرت بزرگی را در مقابلش چرا یه عده کمی بیان می کنند. این در طول تاریخ تا حالا بوده است. از اول نهضت اسلامی ما شاهد اشخاصی که به این وضع بودند، راحت را بر هر چیزی مقدم می داشتند، تکلیف را این می دانستند که نمازی بخوانند و روزه بگیرند و بنشینند در منزلشون، ذکری بگند و فکری بکنند و اگر چنانچه اشخاص انحرافی هم باشند غیبت بکنند، برند عبادتشون رو بکنند و بشینند و در مجالسشون غیبت بکنند، تهمت بزنند. این یه راهی بود که یه دسته از مردم داشتند که تمام اعمال اونها این بود که آدم اینجا این چند روزی که هست خب استراحت بکند و بشیند تو خونش عبادت بکند. اسلام را خلاصه کرده بودند در عبادات مثلا نماز و روزه و امثال اینها. برای اسلام هم غیر از این خیلی نه اطلاعات صحیح داشتند و نه ارزشی قائل بودند. هم باید در منزلها بشینند و نگاه کنند و به دیگران اشکال کنند.